صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد
يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعل ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد
صلوات 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 صلوات
صلوات
صلوات صلوات
صلوات
صلوات صلوات على محمد
هو سر في السماء عند ذي العرش تعالى زانه الله كمالا وبهاء وجمالا لم يزل بالفضل يزهو وعلى الشمس استطال بحر إحسان وجود ملأ الدنيا يا نوالا سر غيب سر غيب والله يشهد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات
ذات حسن وبهاء بارئ الكون براها وسمات ساميات ثم أعطاها لطاها فهو الشمس إذا ما أشرقت وضحاها جل في الوصف علواً وهو خلق لا يضاف وصف.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم در این اثر گرانسنگ و ارزشمندی که از حضرت زهرا سلام الله علیها رسیده است، حضرت با استناد به آیات قرآن و با استدلالاتی که بیان فرمودن، در واقع تون شرایط و تون جوی که قرار گرفتند به مسئله ولایت، امامت و انحرافهایی که تو جامعه پیش آمده اشاره کردن. روزهای گذشته گفتم بیش از 20 آیه قرآن حضرت زهرا سلام الله علیها در این خطبه قرائت کردند و ایشون که خودش همه زندگیش با قرآن مأنوسه، یکی از وصیتاش هم امروز این بود به امیرالمومنین که وقتی منو به خاک میسپاری برام قرآن بخوان. در این خطبه ارزشمند سعی کردند با برداشت از آیات قرآن مطالبشون رو بیان کنن. من امروز به یک آیه قرآن اشاره میکنم. روزای قبلم مواردی رو گفتم که این آیه رو حضرت زهرا تو مسجد در مقابل مردمی که جمع شده بودن، زن و مرد، و خلاصه جوم یه جو خاصی بود، حضرت زهرا این آیه رو خواندن، آیه 50 سوره مبارکه مائده. افحکم الجاهلیت یبقون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. معنای این آیه اینه: ای مردم، آیا شما بر اساس احکام جاهلیت حکم میکنید؟ افحکم الجاهلیت یبقون. ببینید عزیزان، کلمه جاهلیت از جهل میاد، جهل مقابل علم، علم یعنی دانایی و دانش، دانستن، جهلم یعنی نادانی. جاهلیت به کجا میگن، به کی میگن؟ آقایون مورخ و تاریخ نویس مثل اون آقای دکتر جواد علی که یه کتابی هم دارد به نام المفصل فی تاریخ العرب، ایشون میگه 100-150 سال قبل از اسلام رو بهش میگن دوران جاهلیت. علتش هم اینه که نه پیغمبری تو جامعه بود، نه وصیی بود، نه کسی بود که مردم رو آشنا کنه با مبانی، لذا این دوران اسمش هست دوران جاهلیت. قرآن کریم 4 آیه درباره در 4 آیه کلمه جاهلیت رو آورده که حالا خدمتتون عرض میکنم. قرآن در 4 آیه کلمه جاهلیت رو آورده. آقایون مورخین می نویسن جاهلیت قبل از اسلام یه ویژگی هایی داشت. از نظر اعتقادی مردم معتقد بودن که هر چیه همین دنیاست، ما یهلکنا الا الدهر، قیامتی به کار نیست، ما تو همین دنیا از میاییم و از دنیا میریم، همین روزگار همینه. یه عقیدشون بت پرستی بود، یک عقیدشون خرافات بود، خرافات عجیبی تو جاهلیت قبل از اسلام بود که متاسفانه بعضی از این خرافات هنوزم تو جوامع هست. مثلا وقتی میخواستن باران بیاد، میامدن یه چوبی رو به دم گاو میبستن، آتش میزدن، این حیوان نعره میزد، فرار میکرد، این آتش جرقه میزد، میگفتن اینو به عنوان مثلا زمینه بارون اومدن، این نعره که میزنه میشه رعد، این آتش که جرقه میزنه میشه برق، اینو ما به فال نیک میگیریم که باران بیاد. یا بعضی از کارهای خاصی که انجام میدادن، گاهی نوع قربانی هاشون، نوع برخورد هاشون، خرافات عجیبی تو جامعه قبل از اسلام بود که حالا من نمیخوام وارد اون بحث بشم. از نظر اعتقادی اینطور بودن، از نظر رسوم و عادات، رسوم و عادات غلط فراوانی در بینشون بود، تعصبات عجیبی داشتن. مثلا یک مثلشون این بود، میگفتن بهترین داماد قبره، وقتی دختر رو دفنش میکنی این بهتر از اینه که بزرگ کنی شوهرش بدی، بهترین داماد قبره. این ضرب المثل بود تو عرب جاهلی قبل از اسلام. نگاهشون به زن یه نگاه کاملا منفی بود، نه حق رأی قائل بودن، نه تو آمار می آوردن، نه ارث می دادن، نه تعدد زوجات حدی داشت. خب این وضعیت رو میگن جاهلیت. قرآن به 4 ویژگی تو جاهلیت اشاره کرده. خوب دقت کنید آیاتش رو می خونم. 1، می فرماید حمیت الجاهلیه، تعصبای جاهلی. 2، ظن الجاهلیه، گمانهای جاهلی. 3، حکم الجاهلیه، احکام جاهلیت. 4، تبرج الجاهلیه. 4 مرتبه تو قرآن با 4 پیشوند کلمه جاهلیت آمده تو 4 آیه که حالا من 4 براتون معنا میکنم، بعد میگم چرا حضرت زهرا این آیه رو انتخاب کرد. یکی از ویژگی های جاهلیت و قرآن میگه تعصبه. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه، حمیت الجاهلیه، حمیه معنای تعصبه. یکی از ویژگی های جامعه قبل از اسلام تعصب بود، عرب رو بر غیر عرب ترجیح میدادن، همشهری رو بر غیر همشهری البته عیبی نداره کسی همشهریش رو دوست داشته باشه، هموطنش رو دوست داشته باشه، اما اینطور نبود. از امام سجاد روایت داریم فرمود تعصب اینه که آدمای بد شهر خودشو بر آدمای خوب شهرهای دیگه ترجیح بده. میگه این چون همشهری ماست درسته آدم بدیه، ولی بر فلانی که از شهر فلانیه و آدم خوبیه این از اون بهتره. من به این رأی میدم چون نژادش ملیتش مال ماست. این میشه تعصب. تعصب اینه که آدم بی مبنا بی دلیل از یه چیزی دفاع کنه، بگه چون بابام گفته. و خیلی ها این تعصب رو شکستن. به نوح من رو مجمع البیان دیدم بعضی از پدرها دست بچه هاشون رو میگرفتن میوردن پیش نوح، نوح پیغمبر. خب نوح چند تا نسل رو درک کرده، میگفت بابا وصیتت میکنم این آدم رو میبینی اگه منم مردم حرفای اینو گوش نده، این آدم خطرناک. این تعصبه. طرف آمده مکه طواف کنه، اسعد ابن زراره بهش میگن پنبه بذار تو گوشت حرفا پیغمبر رو نشنو. نوح پیغمبر سخن میگفت جعلوا اصابعهم فی آذانهم. اصابع یعنی انگشت، البته مراد نوک انگشت، اطلاق کل بر جز شده اینجا. نوک انگشت رو میکردن تو گوش حرفای نوح رو نشنون. واستقشوا ثیابهم، پارچه میکشتن رو صورتشون نوح رو نبینن. این میشه تعصب. البته داشتیم آدمایی که این تعصب رو شکستن، مثلا زید ابن حارثه. این خب خدمت پیغمبر خدا بود، غلام حضرت خدیجه است، سالها پیش پیغمبر بود. یه روزی باباش و عموش که مشرک بودن اومدن خدمت پیغمبر، گفتن یا رسول الله ما مدتی این بچه رو گم کردیم و دنبالش میگشتیم و فکر کردیم از بین رفته و حالا که فهمیدیم خدمت شماست اگه اجازه بدید ببریمش. حضرت فرمود اب نداره، اختیار با خودشه. با اینکه از 8 سالگی پیش خدیجه کبرا بود، بعد پیش پیغمبر بزرگ شده بود تو این خانواده، حضرت فرمود خودش میدانه میخواد بیاد بیاد. یه مقدار تأمل کرد، گفت بابا من در چهره این مرد و در رفتار این پیامبر یه چیزایی رو دیدم که نمتونم رهاش کنم، من نمیام. گفت بابا اگه نیای اعلام میکنم بچه من نیستی، یا اعلام نفی ولد میکنم. خب دیگه اون خودت، اختیار با خودته، من نمیام. اعلام کرد این زید از من نیست، اولاد من نیست، و رفت. پیغمبرم بلا فاصله اعلام کرد زید بچه منه، قصه نخوره من باباش. البته بابا که میگم نه پدری، که حالا قرآن هم تأکید دارد پیامبر پدر کسی نیست، یعنی فرزند خوانده. اتفاقا تو جنگ موته هم رفت و به شهادت رسید. زید ابن حارثه شهید موته است. داشتیم افراد اینطوری. عروه ابن مسعود از مشرکین طائفه، خودشو از طائف جدا کرد اومد مسلمان شد. گفت بابا اینا اشتباه میکنن، چرا پیغمبر مخالفت میکنن؟ اتفاقا قبیلش ریختن سرش، اونقدر زدنش تا شهید شد که رسول خدا فرمود مثل عروه مثل مؤمن آل یاسینه، که مؤمن آل یاسینم مردم کشتنش وقتی میگفت اتبعو، مردم حرف این پیغمبرا رو گوش بدید. جا من اقصى المدینه رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم علیه اجرا و هم مهتدون. زدن کشتنش، حرفش هم گوش نکرد. به طور کلی عزیزان قرآن 4 تا ویژگی رو میگه، ویژگی جاهلیت. البته مثال اینها، 1 تعصب. جامعه جاهلی جامعه ایست که تعصب بی خود داره. آدم تعصب به دینش داشته باشه خوبه، تعصب به حجابش داشته باشه خوبه، تعصب به عفافش داشته باشه خوبه، اما تعصب‌های نادرست ناروا، بابام مشرک منم میخوام مشرک باشه، برادرم مال فلان قبیله است منم میخوام مثلا به اون قبیله رأی بدم، نه، این 1 جاهلیت که اسمشو گذارن قرآن گذاشته در سوره فتح آیه 26 حمیت الجاهلیه. دومین اخلاق جاهلیت قرآن میگه تبرجه. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. این هم تو سوره احزاب آیه 33-34 اونجاست. زنا تو جاهلیت روسری که مینداختن رو سرشون، این روسری رو مینداختن پشت گوش. روسری وقتی که گوشش پشت گوش بره، خب سینه پیدا میشه، گردن پیدا میشه. لذا حجاب زنها تو جاهلیت در همین حد بود، یه روسری رو سر، اما این گوشه هاش پشت گوششون بود، تمام گردن و سینه پیدا بود. قرآن اسم اینو گذاشته تبرج جاهلیت. تبرج به معنای اون بروز و آرایش. میفرماید زنای پیغمبر، زنای مسلمون، شما مثل زنای جاهلیت بیرون نیایید. ولا تبرجن، خودتونو ننمایانید، خودتونو بیرون عرضه نکنید. تبرج الجاهلیه. اسلام گفت خمار استفاده کنید. خمار خمرهنه، خمار یعنی روسری بلند که سینه گردن روی دستها رو میگیره، و جلباب، جلباب لباس بلندی که تمام بدن رو میپوشونه. حضرت زهرام وقتی آمد مسجد این دوتا رو پوشید، هم خمار هم جلباب. در تاریخ دارد که لا صد خمارها و اشتملت به جلبابه. این روسری های کوتاه کوچیک رو قرآن میگه اینا مال جاهلیت قبل از اسلامه، که میخواستن خودشونو بروز بدن و از این زمینه استفاده کنن برای فحشا، برای زنا، برای گول زدن مردها. اینی که اسلام حجاب گذاشته، مرد وقتی زن با حجاب باشه بیشتر احساس نیاز میکنه، بیشتر میل به ازدواج پیدا میکنه، بیشتر میل به ارتباط شرعی پیدا میکنه. به عبارت دیگر کرامت بیشتری برای زن قائله. خودشون میگن تو کشور ما عادیه، از بس زنها به اصطلاح بی مبالات، بی حجاب اوریان چرخیدن، دیگه کسی توجه نداره، اصلا ازدواج آمارش میاد پایین، ارتباط صحیح قطع میشه. یک نوع در واقع ولنگاری، زن میشه یک کالا. الان تو غرب اینه، شما هر آگهی بازرگانی که پخش میکنه باید 4 تا 5 تا بفرمایید که صحنه های ناپسند از زن های نیمه اوریان بذاره که این کالا تبلیغ بشه. این کرامت زن نیست. اسلام برای زن کرامت قائل شده با حجاب. اسلام برای زن ابهت قائل، نمیگه زن نیاد تو جامعه. زهرا آمد مسجد خطبه خواند، دختر شعیب آمد با موسی صحبت کرد، او رو دعوت کرد به خانه‌اش، زینب کبرا کوفه تا شام اداره کرد کاروان رو، اما با پوشش، با حجاب. مخصوصا حالا که به تابستانم نزدیک میشیم، یه قدری فصل دریا رفتن و مسافرت رفتن و خیلی حواس جمع باشه، آشنایی با الفبای زندگی زناشویی قبل از ازدواج و از طریق حرام، اینا بعد تو زندگی زناشویی دچار مشکل میشن، بعد طلاقها، جداییها، اختلافها. قرآن میفرماید ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. مسلمونا مثل زنای تو جاهلیت، این آیه خطاب به زنای پیغمبره ولی عامه، زنها روسریاشون رو میزدن پشت گوش، اینطور بیرون نیایید. اینم دوتا، خوب دقت کنید چی دارم عرض میکنم. دارم کلمه جاهلیت رو تو قرآن دنبال میکنم. عرض کردم 4 تا ویژگی از جاهلیت تو قرآن آمده تا برسم به خطبه فدک. 1، حمیت الجاهلیه. 1 ویژگی جاهلیه تعصب بود. مسلمان ها شما هم تعصب نداشته باشید، البته دینتون رو دوست داشته باشید، امامتون رو، کشورتون رو، اما اینطور نباشد که یه وقتی امام صادق علیه السلام از جا رد میشد، یک آقای افتاده بود زمین ناله میزد، بیحال بود، امام به یکی از اصحاب فرمود برو ببینید چشه. آمد دید تشنه است، لباش خشکه، گرسنه است. یبن رسول الله از تشنگی و گرسنگی داره ناله میزنه، اما من میشناسمش، یهودیه، آقا بیایید بریم. امام صادق ایستاد فرمود اولم یکو انسانا. بابا انسانه، یهودیه که باشه، انسانه، این چه حرفیه تو میزنی؟ اولم یکو انسان، امام بلا فاصله فرمود آب و غذا براش بود. این دیگه جای تعصب نیست که شما بگی آقا این چون یهودی آب بهش نمیرسونم، غذا بهش نمیرسونم. نه، امام صادق غذا میبردن زله بنی ساعده، معل ابن خنیس میگه گفتم یبن رسول الله اینا که شیعه نیستن، اصلا شما رو قبول ندارن. فرمود گرسنن، من نان میبرم، زن دارن، بچه دارن خودشون. ولذا اسلام یک حسابهایی روی انسانیت افراد باز کرده، بله روی اسلام هم یه حسابی باز کرده، یه احکام دیگه ای داره، روی مذهب هم یه احکامی باز کرده، اما تو اولیات دین دیگه نگاه نمی کنیم. این یهودی یا مسلمان میمیره تشنه است. این است که تعصب جاهلیت. سوره فتح آیه 26، از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه الحمیت الجاهلیه، دوم تبرج جاهلیت، ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولا، سوم قرآن میگه زن و گمانهای جاهلیت، زن با ز دستدار. قرآن میفرماید گمان جاهلیت هم نداشته باشید، یظنون. این آیه شریف هم قرآن کریم در حال و هوای احد نازل شده. یظنون میفرماید بعضیا گمان میبرند، گمان بد، ظن الجاهلیه. ظن جاهلیت یعنی این که انسان بدگمان باشه به دیگران، سوء ظن بورزه. تو جنگ احد پیغمبر اکرم میفرمود درست است به ظاهر ما شکست خوردیم ولی پیروز میشیم، خدا با ماست. تو صلح حدیبیه پیغمبر میفرمود درست نگذاشتن ما بریم مکه ولی در آینده پیروزی با ماست. منافقین میگفتن نه، گمان بد میورزیدن. اینا میگن گمان جاهلیت. ولذا اسلام میگه گمان اسلامی اینه که شما تا میتونی کار مردم رو حمله بر صحت کنی. که پیغمبر خداست دیگه، معلومه به پیغمبر که کسی نباید گمان بد بورزد. حتی به مردم عادی میگه زعم رأخی که علا احسنه، تا میتونی کار مردم حمله بر صحت کن. خب چهارمین موردی که رسیدیم حالا به بحثمون، حضرت زهرا تو خطبه فدک آیشو خونده. من روزای قبل گفتم استشهادات قرآنی حضرت زهرا موضوع یک رساله تحقیقی است. بیش از 20 آیه تو خطبه فدک خوانده و استشهاد کرده. حدود 40 مورد تو این خطبه فدک حرفای حضرت زهرا اقتباس از قرآن. این موارد رو اگر یک کسی، یک دانشجو، یک محصلی، یک به هر حال محققی روش کار کنه، بیاد دیدگاه‌های قرآنی حضرت زهرا رو استخراج کنه از این خطبه، دلیل داره انتخاب این آیات. چرا تو خطبه فدکش حضرت این آیه رو خونده؟ افحکم الجاهلیت یبقون، آیه 50 سوره مائده. افحکم الجاهلیت یبقون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. یعنی چی این آیه؟ یعنی کسایی که تو مسجد جمع شدید، کسایی که علی رو کنار زدید، آیا بر اساس حکم جاهلیت قبل از اسلام حکم میکنید؟ افا حکم الجاهلیت یبقون. مگر جاهلیت قبل از اسلام چه میکردن؟ تو تاریخ دارد جاهلیت قبل از اسلام احکامشون سیال بود، ثابت نبود. مثلا یکی یکی رو میکش نگاه میکردن، اون که کشته شده اگه از یه قبیله مهم نیست قاتلش رو قصاص میکرد، اما اگر مقتول یه آدم ضعیفیست قاتلش رو قصاص نمیکرد. یکی از حکم، یعنی حکمه رو افراد میذاشتن نه قانون کلی. دیهشون دیه ثابتی نبود، طرف کشته میشد فرمانده و سرباز دیهش فرق میکرد، رئیس قبیله با کارگر عادی دیهش فرق میکرد. اینا یکی از احکام جاهلیت، احکامشون متفاوت با نوع افراد بود. اگر یک کسی از دنیا میرفت ارث رو نگاه میکردن، ممکن بود برادر زورش بیشتر باشه ارث رو ببره به پسرش نرسه، قرآن اومد گفت لکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب. قصاص قصاصه، سرتیپم سربازو بکشه عمدن اعدامش میکنه، میخواد اون سرتیپ باشه این سرباز. یک رئیس کارخانه هم اگر کارگری رو به عمد بکشه اعدامش میکنه، الهر رو بالهر، آدم مقابل آدم. قصاص قصاص، دیه دیه است. هر که به یک انسان، چه بچه 5-6 ساله باشه، چه انسان 70-80 ساله باشه، چه یک مسئول باشه، دیهش ثابته. بالاخره خانواده داره انسان، دیه حکمش ثابت. اومد این حکمو برداشت. حالا حضرت زهرا به اینایی که تو سقیفن میگه شما به حکم جاهلیت برگشتید. ما از علی علیه السلام به این دلیل به این دلیل خوشمون نمیخواد نمیاد، پس با یکی دیگه بیعت میکنه. ما احساس کردیم فدک یک جای پردرآمدیه، الان هم حکومت نیاز به مال داره، کار نداریم مالکیه میگیریم. حکم جاهلیت، بابا فدک مالک داره، خلافت تعیین شده، قدیر 70 روز قبل از این بوده. دقیقاً خیلی زیبا حضرت استشهاد کرده، اف حکم الجاهلیت یبقون، فرمود شما عین حکم جاهلیت دارید عمل میکنید، خودتون نشستید دوختید و بریدید که النبوت و الامامه لا تجتمعان فی بیت واحد. نمیشه پیغمبری و امامت توی خانواده بشه، نمیشه امیرالمومنین سنش کم خلیفه باشه، نمیشه زهرا یه نفره اما جامعه بیشتر نیاز داره فدک مال او باشه. میدونیم مالک توی، ولی ما تصمیم گرفتیم اینو بگیریم. این حکم جاهلیت، اسلام اجازه نمیده. پیغمبر خدا تو جنگ خیبر به اون چوپان یهودی فرمود میخوای مسلمان بشی بشو، اما این گوسفندا امانت میبر بده به یهودیا. امانت درست، ما با یهودیا خیبر داریم میجنگیم، اما گوسفند امانتشون رو تصاحب نمیکنیم، برو بهشون برگردون بعد بیا. کلید خانه کعبه رو به مشرک عثمان ابن طلحه برگردون، ولی اون مشرک بود، فرمود مال تو کلید داره خونه خدایی. درسته مکه رو ما فتح کردیم ولی کلید دارش توی، بیا. این قانون دینی است، افحکم الجاهلیت یبغون. خب بحث ما دیگه تمام، گرچه نتونستیم همه این آیات تو خطبه رو مطرح کنیم، ولی خلاصه ی عرض من که خدمت شما بودیم تبیین دیدگاه های قرآنی زهرای مرضیه در خطبه فدک بود. خدایا به هممون توفیق شناخت فاطمه، گام برداشتن در مسیرش رو عنایت بفرما. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، یا بنت رسول الله، یا قرة عین نبی المصطفی. بنا بر نقل 75 روز ما بین نماز مغرب و عشا زهرای مرضیه جان به جان آفرین تسلیم کرد، در حالی که قرآن میخوان، در حالی که زبانش به ذکر و دعا و ثنا بود، تنها در میان خانه. اسما بیرون از اتاق بعد از نماز مغرب، مرحوم عاشق عباس تعبیرش این است، بعد از نماز مغرب زهرای مرضیه به شهادت رسید. قاعدتا اگر روایت اول فاطمیه باشد، شب دفن زهرای مرضیه سلام الله علیها است. خطبه 202 نهج البلاغه بیان این مصیبت است. خطبه 202 بیان مصیبت زهرای مرضیه است. وقتی بدن رو امشب برداشتند، کجا آوردن نمیدانم، خانه بود، مسجد بود، بقی بود، اما امیر المومنین تنها اومد گلش رو در میان خاک نهان کند. خیلی بر علی سخته، زهرایی که همه جا یارش بوده، همدمش بوده، مخصوصا که میبیند در دفاع از علی به شهادت رسیده، در دفاع از علی بازوش متورم شده، در دفاع از علی تحمل کرده سختی ها رو. لذا امشب وقتی آمد زهراشو به خاک بزبره، صدا زد یا رسول الله خودت کمکم کن، خدا خودت کمکم کن، من چطور این گل و میان گل بگذارم؟ اللهم انها امتوک،
اللهم انها امتوک، خدایا این زهرای توست و بنت نبیک، دختر پیغمبر است. اللهم اجمع بینها و بین ابیها، خدا امشب مهمانه، شب اول قبرشه، اوورد زهراشو میان خاک گذاشت، یه وقت رو کرد به رسول الله، السلام علیک یا رسول الله، انی و ان ابنتک النازله فی جواره، یا رسول الله پاشو ببین علی تنها مانده، اما حزنی فسرمدو، اما لیلی فمسهدو، فاطمه جان دیگه خواب ندارم، دیگه حزنم تمام شدنی نیست، لولا غلبت المستولین علینا لجلت المقام عند قبرك الزام، اگر نبود حرف دشمن خطر دشمن دیگه از کنار قبرت نمی رفتم، همین جا می ماندم و مقیم می شدم، یا رسول الله یادت شب عروسی دست زهرا تو دستم گذاشتی گفتی امانت، یا رسول الله هنگامی که جان می دادی دو بار پیغمبر به امیر المومنین این جمله رو تأکید کرد، علی جان فاطمه امانت، یا رسول الله لقد استرجعت الودیعه، من امانت تو برگردانده، یا امیر المومنین روحی فداک، آسمان را دفن کردی زیر خاک، نماز خون قرآن خون، بعدم خم شد و صورت شروع خاک قبر زهرا، خیز از داغ غم رهایم کن، خیز باز ابن ام صدایم کن، و سیعلم الذین ظلموا ایم الغلب ینقلبون، بسمک الاعظم یا الله، به عظمت صدیقه طاهره تو رو میخوانیم، در ظهور فرزندش تعجیل بفرما، به عظمت زهرای مرضیه آنی بین ما و این خاندان جدایی میفکن، کشور ما، نظام ما، دولت ما، تمامیت ارضی ما، رهبری عظیم الشأن ما، سلامت، عزت، عنایت بفرما، امام عزیز روحشون از این جلسه بهره مند بگردان، به نبی و آل.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیان آیات و نکات تفسیری خطبه فدک حضرت زهراست، چون این بحث کمتر بهش پرداخته شده، این خطبه ارزشمندی که حضرت زهرا سلام الله علیها درباره فدک و به بهانه فدک ایراد کردن، بیش از 20 آیه قرآن در این خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها قرائت کرده و بهش استناد کرده، به صورت صریح بیش از 20 آیه از قرآن رو حضرت زهرا در این خطبه‌ای که مرحوم مجلسی در بهار آورده و دیگران هم نقل کردن، چندین شعر من اونی که فرصت کردم نگاه کنم، بیش از 10 تا شرح در واقع مفصل و مختصر فارسی و عربی به صورت مستقل بر این خطبه ارزشمند نوشته شده که به بهانه فدک ایراد شده، اما در بردارنده مطالب عام و فراگیری است، درباره روزه، درباره نماز، درباره ایمان، تقوا. حضرت تقریبا یک دور آثار اعمال رو تو این خطبه شمرده و به بیش از 20 آیه قرآن صریحا استناد کرده، یعنی آیه خونده و دلیل آورده. منم کمتر دیدم، هم تو کتابها هم تو منابر، کسی به دیدگاه‌های تفسیری حضرت زهرا پرداخته باشه. اینی که حضرت زهرا سلام الله علیها نسبت به تفسیر آیات، استفاده از آیات در کلامشون، تعریف از قرآن، چقدر در واقع اهتمام داشتن و چقدر استفاده کردن، خودش بحث مهمیست که در این خطبه حضرت هم چند جا از قرآن تعریف میکنه، صفات قرآن رو میگه، هم چندین آیه قرآن میخواند و به این آیات استناد میکنه، و هم حرفایی که حضرت میزنه خیلی هاش برگرفته از آیات قرآنه. شما همین نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام رو ببینید، شاید کمتر به این بحث پرداخته شده که حضرت تو نهج البلاغه بیش از 140 تا آیه، بیش از 140 تا آیه تو خطبه های نهج البلاغه استناد کرد. تو نامه 28 نهج البلاغه که به معاویه نوشته، و خیلی نامه عجیبی است، من توصیه میکنم دوستان نامه رو ببینید، نامه 28 حضرت این نامه رو به معاویه نوشت. معاویه نامه ای نوشت به امیرالمومنین، بعضی از مطالب ناپسند رو گفت. امیرالمومنین در جوابش نوشت: معاویه، فرق من و تو و فرق ما بنی هاشم با بنی امیه در این است که منا النبی المختار، پیغمبر از ماست، اما منکم از شما شخصیتی که رأس و مطرح در بین ما، اول شخصیت جهان خلقت رسول الله، اما اول شخصیت مطرح شما ابو جهل، همونی که با پیغمبر جنگید و مبارزه کرد. این یک فرق ما و یک فرق بین شما، که از ما رسول الله و از شما ابو جهل. فرق دیگر آن است که منا سیدت و نساء العالمین، سیده نساء عالمین حضرت زهرا سلام الله علیها از ماست، و منکم حمالت الحطب، اما عمه تو حمالت الحطب، یعنی زن ابو لهب، که حمالت الحطب قرآن هم دارد دیگه، تبت یدا ابی لهب و تب، تا اونجایی که زنشو میگه حمالت الحطب، حمالت الحطب رو دو تا معنا براش کرده. معروف میگن هیزمکش، میخواست آتش بیاره مثلا پشت خانه پیغمبر آتش بزنه، ولی یکی از شارحین نهج البلاغه یک حرف قشنگی میزنه، میگه حمالت الحطب به این خاطر به زن ابو لهب میگن که این خیلی سخنچین بوده و تو جلسات آتش اختلاف رو زیاد میکرد. حمالت الحطب یعنی کسی که آتش سخنچینی و اختلاف رو تو جامعه ایجاد میکرد. امیرالمومنین در این نامه به معاویه میفرماید فرق ما با شما اینه، از ماست پیغمبر، از شماست ابو جهل، از ماست وجود مقدس زهرای مرضیه، که تو این نامه امیرالمومنین به وجود حضرت زهرا افتخار میکنه، و از شماست حمالت الحطب، از ماست جعفر طیار شهید موته، از شماست ابو سفیان. شروع میکنه یکی یکی این فرقا رو که بیان میکنه، خیلی زیباست که ما چه شخصیت هایی داریم، شما چه شخصیت هایی دارید، عتبه از شماست، شیبه از شماست، کی از ماست، کی از ماست. بعد تو همین نامه 28 5 تا آیه قرآن امیرالمومنین میخوانه برای برتری اهل بیت، برای مقام اهل بیت. میگه معاویه، من این حرفا رو برای تو نمیزنم چون تو رو لایق نمیدانم که این حرفا رو بزنم، ولی اینا رو میگم مردم بدانن که ما کی هستیم. شروع میکنه آیات قرآن رو خواندن، بیش از 140 آیه در نهج البلاغه امیرالمومنین مستقیم خوانده و بهش استشهاد کرد. او حیف است ما اینا رو آشنا نباشیم که حضرت زهرا چه مباحث تفسیری داره، امیرالمومنین چه مباحث تفسیری داره، وجود مقدس امام صادق، امام باقر، که اینا کم هم نیست، روایاتش بسیار زیاد. فقط از امیرالمومنین که جمع‌آوری کردن نزدیک یک جلد روایات تفسیری ایشون خدا رحمت کنه اون مرحوم آقای قفانچی مسند امام علی رو که جمع آوری کرده، نزدیک یک جلدش فقط روایات تفسیری امیرالمومنین علیه السلام است. من قبل از آنی که به این خطبه حضرت زهرا بپردازم، که البته خیلی هم این خطبه بحث داره، واقعا دو سه ماه باید روش منبر رفت، منتها همین پنج جلسه فقط هم میخوام آیات قرآنی که حضرت زهرا تو این خطبه استشهاد کرده اونا رو خدمت شما توضیح بدم. ولی قبل از آنی که بپردازم به بیان وجود مقدس حضرت زهرا تو این خطبه، اجازه میخوام یک تقسیم بندیش از برای شما داشته باشم از تفسیر اهل بیت. خوب دقت بفرمایید، اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام آیات قرآن رو 5-6 جور برای مردم تفسیر کرده. اینو دقت کنید، بحث علمی و دقیقی است. من سعی میکنم خیلی ساده مطرحش کنم، مفصل‌ترش باید تو کلاس‌های درس دیگه بحث بشه. تفسیر اهل بیت یعنی این 250 سالی که ائمه در بین مردم بودن، امامت نمودن، یعنی از 11 هجری تا 260، حالا امام زمان ارواح نافده که به حسب ظاهر با مردم ارتباط مستقیم نداشتن، اما 11 امام بزرگوار و زهرای مرضیه سلام الله علیها، خود پیغمبر گرامی اسلام الان مطرح نمی کنید چون اون جداست، تفسیر پیغمبر رو در یک جای دیگه ای باید بحث بشه. ائمه معصومین علیهم السلام چند جور قرآن رو تفسیر کردن، من اینو امروز برای شما بشمارم، بد نیست یه مقداری با منش اهل بیت درباره قرآن آشنا بشید. یک که تعدادش هم کم نیست، تفسیر قرآن به قرآن. گاهی از امام یه آیه رو سوال کردن، خود امام با یه آیه دیگه توضیح داده. مثلا به امام میگن آقا این آیه تناقض توشه، این آیه کلامش پیامش مثلا ما نمیفهمیم، مغضوبون علیهم یعنی چی، ضالین یعنی چی، امام یه آیه دیگه از جای دیگه میخونه مغضوبون علیهم رو توضیح میده، ضالین رو توضیح میده. از امام میپرسن، قرآن میفرماید کبیره مرتکب نشید، کبائر از کبائر دوری کنید، کبائر چیه؟ امام 15 آیه میخونه کبائر رو میشموره، میگه کبائر 15 اسراف، قتل، آدم کشی، غیبت، تهمت، هر کدوم هم با یه آیه قرآن. اینو بهش میگن تفسیر قرآن به قرآن، که کسی بیاد آیات قرآن رو کنار هم بچینه. یه وقتی کسی آمد خدمت امیرالمومنین علیه السلام، این روایت در جلد 89 بهاره، خیلی روایت مفصلی هم از نزدیک شاید 27-28 صفحه است، خیلی روایت مفصلی است. گو آقا تو این قرآن تناقضه، تناقض، بعضی از حرفاش بعضی دیگر رو نقض میکنه. آقا فرمودن مثلا چی؟ سکلت که امون، مادرت به عذاب بنشینه، چرا راجع به قرآن اینطور نظر میده؟ تو نمیفهمی؟ تو متوجه نمیشی؟ نگو تو قرآن تناقضه، چه حرفیه میزنی؟ شاید تو فهمشو نداری، ادب داشته باش، بیا بپرس، فورا قضاوت نکن، بگو تو قرآن تناقضه. گو آقا مثلا خدا تو قرآن میفرماید ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، هر که خدا رو فراموش کنه خدا او رو فراموش میکنه، انساهم. یا میفرماید نسوا الله فنسیهم، خدا رو فراموش کردن خدا هم فراموششون کرد. خب یه جا دیگه خودش تو قرآن میفرماید ما کان ربک نسیا، خدا فراموشکار نیست. چطور یه جا میگه ما کان ربک نسیا، خدا نسیان نداره، یه جا میگه نسوا الله فنسیهم؟ خب تناقض پیدا شده، دو تا آیه رو گذاشته کنار هم، بنده خدا برای شبهه پیدا شده، هیچ اشکالی هم نداره. آقا یه کسی تو آیه قرآن، تو حدیث، تو روایت، تو سیره معصومین برای سوال پیش بیاد، آمده نشسته جلو امیرالمومنین، زمان خلافت آقام بوده، روایت در جلد 89 بهار، روایت مفصلی هم هست. چند تا دیگه هم گفت، حالا من همین یکیشو براتون گفت. مثلا گفت آقا شما تو قرآن دارین که خدا بعضی جاها سوال نمیکنه، میگه برید، بعضی جاها سوال میکنه، بعضی جاها خیلی معطل میشه، بعضی جاها میگه حسابن یسیرا، زود حساب رسی میشه. خب کدومشون رو قبول کنید؟ یه جا میگه یه روزش مطابق 50,000 ساله، یه جا میگه زود حساب رسی میشه، یه جا میفرماید اصلا سوال نمیشه، یه جا میگه زبونا کار میفته، الیوم نختم علی افواههم، هیچ که حرف حق نداره بزنه، تکلمنا ایدیهم، دست و پاها شهادت میدن. چطور یه جا میفرماید هیچ کسی حرف نمیزنه، یه جا میگه میپرسیم جواب میدن، یه جا میگه دستا، خب اینا تناقض داره، بالاخره آدم حرف میزنه نمیزنه، آسونه سخته طولانیه، خلاصه است. اومده خدمت آقا، آقا بهش جواب داد، فرمود تو آیات قرآن رو دقت کن، اونجایی که خدا میفرماید مثلا میپرسیم، یه جا میگه نمیپرسیم، یه جا میگه حرف میزنن، یه جا میگه زبونشون از کار میندازیم، چون قیامت مواقفش مختلفه، یعنی جاهای مختلفی است، یک جا با زبون حرف میزنی، یک جا عضو شهادت میده، یک جایی زود رد میشه، یک جایش طول میکشه، تناقض نیست. اون جایی که خدا میفرماید خدا فراموش کار نیست، یعنی فراموشی هایی که شما دارید، ما یه چیزی به اون میگن فردا صبح یادمون بره، خدا که اینطور نیست. اما اون جایی که میگه خدا شما رو فراموش میکنه، یعنی رهاتون میکنه، ترکه هم نسیه به معنای ترکه. حضرت شبهه رو پاسخ داد، آمد یک کسی پیش امام حسین، یبن رسول الله، الله الصمد یعنی چی؟ قل هو الله احد الله الصمد. آقا فرمود خدا که خودش داره توضیح میده، صمد یعنی لم یلد و لم یولد، کسی که نه آغاز نیاز داره نه پایانش، نه زاده شده نه میزاید، اصلا نیاز به زایش نداره، نیاز به بفرمایید وابستگی به پدر و فرزند نداره، میشه صمد. صمد یعنی بی نیاز، لم یلد ولم یولد. خب گاهی اوقات یک آیه تفسیرش کنار خودش اومده، اهدنا الصراط المستقیم، و صراط مستقیم چیه؟ صراط الذین انعمت علیهم. گاهی نه، میگه مغضوب علیهم، تو یه سوره دیگه توضیح میده مغضوب علیهم یعنی چی، میگه مثلا مصداق یهودی ها هستن، ظالین منظور نصارا هستن. عزیزان من، ائمه ما چند جور قرآن رو تفسیر کردن، یک تفسیر قرآن با قرآن، دوم تفسیر قرآن با حدیث پیغمبر خدا و حضرت محمد صلی الله علیه و آله. من نزدیک شاید 25 مورد 30 مورد پیدا کردم، یاد داشتم کردم، مواردی که امیرالمومنین قرآن رو با کلام پیغمبر تفسیر کرده. حالا یا خدمت رسول خدا رسیده عرض میکند یا رسول الله این آیه رو برای من توضیح بدید یعنی چی؟ گاهی اینطوره، گاهی نه، خود پیغمبر امیرالمومنین رو میخواست تفسیر آیه براش میگفت، گاهی هم امیرالمومنین تو حدیثاش میفرماید قال لی رسول الله، پیغمبر اکرم به من فرمود تفسیر این آیه اینه. این میرسوند عزیزان، یکی از منابع فهم قرآن خود قرآنه، یکیش هم کلام پیغمبر است. من یه مثال براتون بزنم، مثلا آیه رو شما شنیدید یمح الله ما یشا و یثبت، خداوند یه لوحی دارد به نام لوح محو اثبات، یعنی هر کسی یه پرونده پیش خدا دارد که خب اونجا مشخصه، با اختیار آدم هم منافات نداره، ولی مشخصه که کی چقدر عمر بکنه، چون تو این عالم هستی یک مواردی سنت قطعی است، مثل عمر، آقا عمر این آقا 50 سال و مشخص، فلان زمان به دنیا میاد مشخص. در لوح محو اثبات خداوند تبارک و تعالی عمر افراد، حوادثی که پیش میاد، مسائل مشخص نوشته شده. اینم که میگن شب قدر دعا کنید، قدر به معنای تعیین مقدرات روزی افراد چقدر، اولادش چجوره، حوادث و وقایع، تمام اینها تنظیم شد. جبرم نیست. حالا میگم چرا. خب ما معتقدیم، خود خدا هم تو قرآن میفرماید یمح الله ما یشاء، اینایی که خدا نوشته بعضی وقتا پاک میشه، پاک میکنه و یثبت، چیز دیگه جاش مینویسه. مثلا 50 سال برای کسی عمر مشخص شده، به دلیلی میشه 30 سال. یمح الله، 50 رو پاک کرد شد 30، یثبت جاش 30 نوشت. نه 50 میشه 70، 20 سال اضافه میشه. یمح الله مایش، قرار بود یه داغی ببینه، یه حادثه یه امسال براش پیش بیاد، به یک دلیلی که حالا دلیلشو میگم، حادثه رد میشه، یمح الله رفت میشه و یثبت جاش مینویسه آرامش، سلامت. خب این آیه خیلی آیه پیچیده است، خیلی هم دقیق تفسیرش. یمح الله مایشا و یثبت، خدا یه چیزایی رو تو اون پرونده پاک میکنه، چیز دیگه جاش مینویسه که ما اسمشو میذاریم بدا. الان هم نمیخوام وارد بحث بدا بشم چون بحث سنگینی است. آقا شب قدر برای امسال بنده نوشته بودن مثلا فلان تصادف، داغ فلان کس، انقدر روزی. خب حالا آیا این 100% دیگه تکون نمیخوره؟ نه، ممکنه کم بشه زیاد. اگه 100% باشه دیگه آدم میگه خب دیگه ما دعا کنیم که فایده نداره، صدقه بدیم که زیاد نمیشه، رفع نمیشه. یعنی آدم میمانه یه مقداری، از نظر تربیتی اگر ثابت باشه، قابل تغییر نباشه، آدم یه قدری شل میشه، میگه خب اون که نوشته دیگه، بر ما رقم زدن اتفاق بیفته. نه، میگه یمح الله ما یشاء و یثبت. امیر المومنین علیه السلام آمد خدمت پیغمبر خدا، یا رسول الله تفسیر این آیه چیه؟ میخوام عرض کنم گای اهل بیت با کلام پیغمبر اکرم، بحث ما عزیزانی که توجه دارید اینه، روش‌های تفسیری اهل بیت. گاهی اهل بیت قرآن رو با قرآن تفسیر کردن. مثال زدم براتون، به امام میگن کبیره که تو قرآن میگه حرامه چیه، امام میشموره 15 تا آیاتش هم میگه. دو، گاهی قرآن رو با کلام رسول الله تفسیر کردن، مثالش همینه. یمح الله ما یشاء و یثبت یعنی چی؟ امیر المومنین اومد خدمت پیغمبر خدا، یا رسول الله این آیه رو برای من توضیح بدید. پیغمبر اکرم فرمود لأقرن عینیک، علی جان چشماتو با تفسیر این آیه روشن میکنم و چشم شیعانتو، و به تو میگم که این آیه یعنی چی. شما میدونید آیات قرآن بعضیش ابهام داره، کلیه. ما نه رکعات نماز تو قرآن اومده چند رکعته، نه مقدار زکات تو قرآن اومده چقدره. بعضی هم میگن چرا اسم ائمه تو قرآن نیومده. بابا نماز که رکن دین است، تعداد رکعاتش تو قرآن اما قرآن نیومده. امام صادق فرمود قرآن بناش بر کلیات بوده، مگه رکعات نماز، مگه میزان زکات، چند درصد باید از گندم زکات داد، از عصب زکات داد، از جو زکات نیومده. خیلی آیا احکام حج، شما 7 دور طواف، 7 دور صفا اومده، کجا تو قرآن آمده؟ کلی آمده، یتطوف بهما، طواف کنید بین صفا و مروه. گاهی ممکنه یک کسی یک سرنوشت بدی براش به خاطر وجودش، به خاطرش نوع برخوردش، مثل هور. هور اولش به نیت خوب که نیامده بود، اومده راه امام حسین رو بسته بود، اما میبینید ادبش باعث شد که مقابل ابو عبدالله بیاد توبه کنه، تو مسیر خیر قرار بگیره. ولذا داریم در بعضی از نقل ها اینایی که والدینشون رو احترام میکنن، اینایی که دستشون به خیره، بار از رو دوش مردم برمیدارن، اینایی که سنگ جلو پا مردم نمیندازن، آخرش عاقبت به خیر میشن. امام حسن مجتبی میگه پدرم امیرالمومنین به من فرمود بابا هر آدم بدی هم معلوم نیست بد بمیره، کم من شقیین ختم له به سعاده. خیلی آدم های بد سعادتمند از دنیا رو. کی فکر میکنه تو تاریخ شما نگاه کنید افرادی که آغاز بدی داشتن چه پایان هایی داشتن، مثل هشام ابن حکم، هشام یا هشام این اصلا معتقد به جسمیت خدا بود. حتی روایاتی هم ازش نقل شده، حتی گاهی ائمه اطهار تو بعضی از نقلها تندم باش برخورد کرد. هشام مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در معجم الرجال روایاتو میاره در مدح و ذم هشام، بعد آخر این نتیجه میگیره که ایشون تغییر منش داد، شد شاگرد خاص امام صادق. هشام اولش اینطور نبود. ابو خالد کابلی که حدیث داریم هر امامی در روز قیامت یک یار مخصوص کنارش هست، مثلا امیرالمومنین علیه السلام با کی میاد؟ امام حسن، امام حسین، یه حواریون و یاران مخصوصی داره. امام سجاد داریم یکی از یاران مخصوصش که باش محشور میشه در قیامت ابو خالد کابلی است. خیلی به امام علاقه داره. ایشون اولش کیسانی مذهب بوده، اصلا امام سجاد رو قبول نداشته به امامت، میگفت محمد حنفیه امامه. پسرم هر کسی شقی بود نگو شقیم میمیره، هر کسم خوب بود معلوم نیست خوب بمیره. کم من شقی ختم له بالسعاده. زبیر کسی تو شورای شش نفره نگاه میکرد و عجب آدم خوبی، به نفع امیرالمومنین رفت کنار، در تشییع حضرت زهرا شرکت کرد، تو جنگای صدر اسلام جلو بود، ولی تو جمل که میبینی عجب وایساده جلوی سپاه جمل و فرماندهی سپاه جمل رو داره. این است که گاهی ائمه ما بحثمون اینه، قرآن رو با کلام پیغمبر اکرم تفسیر میکردن. اینم دو روش، یک تفسیر قرآن به قرآن، دو تفسیر قرآن به کلام پیغمبر. سوم گاهی ائمه بزرگوار لغات قرآن رو توضیح میدادن. آقا این واژه یعنی چی؟ این کلمه یعنی چی؟ مثلا لدلوک شمس، از امام سوال میکنن از امیرالمومنین دلوک یعنی چی؟ قرآن میگه لدلوک شمس، امام فرمود غروب، دلوک یعنی غروب، لغت رو معنا میکنن. گاهی سبب نزول آیه رو میگن، میگه آقا این آیه در فلان موضوع نازل شده. روش های تفسیری اهل بیت مختلفه، گاهی قرآن با قرآن، گاهی قرآن با کلام پیغمبر، حدیثاشو خوندم برات، گاهی توضیح لغت، گاهی بیان سبب نزول. یه نکته دیگه هم بگم و دعاتون کنم، این نکته خیلی دقیق، گاهی هم فرمایشات ائمه معصومین تفسیر آیه نیست. تفسیر آیه یعنی فهم ظاهر آیه. شما نمیدونی معنای صمد یعنی چی؟ میری لغت نگاه میکنی، حدیث نگاه میکنی، میگی صمد یعنی بی‌نیاز، یعنی غیر مادی، یعنی غیر وابسته، اینو میگن تفسیر. ولی گاهی امام، این خیلی زیاده موردش، منم نمیخوام وارد بحثش بشم، فقط اشاره میکنم، خیلی زیاده، گاهی امام آیه رو تأویل میکنه، باطن آیه رو میگه، این غیر از تفسیره. بعضی از این مستشرقین مثل گلزیهر اون کتاب مذاهب تفسیر اسلامیش و بعضی از این افراد متعصب گاهی یا کج‌سلیقه تو نویسندگانی که از اهل سنت گاهی کتاب نوشتن راجع به تفسیر شیعه، اینا دقت نکردن. آقا آدم یه حرفی که میزنه یه ظاهری داره یه باطنی داره، همه ی حرف ها اینطوره. شما سعدی شعر داره، حافظ شعر داره، بعضی افراد یه کلمات دارن میگی ظاهرش اینه ولی باطن این کلام یه چیز دیگه است. ببین شما وقتی به کسی میگی آقا مثلا الان کارو انجام نده، ظاهرش همینه اما باطنش ممکنه یه معنای بلندی باشه. بسیاری از اوقات ائمه باطن آیاتو گفتن. دقت کنید، این تفسیر نیست، تفسیر بیان ظاهره، این تأویله. مثلا قرآن میفرماید ان اصبح ماؤکم غورا، مردم اگه یه روز صبح بلند بشید همه آبای زمین فرو بره، یه قطره آب از زمین نیاد بالا، همه خوش میشه، چیکار میکنید؟ فمن یاتیکم بماء معین، کی میخواد برای شما آب بیاره؟ ظاهر آیه است، ظاهرش هم باید برای مردم معنا کنیم. این آیه میخواد بگه نعمت آب و قدر بدونید، اسراف نکنید، کفران نکنید، شکر کنید. اگه آب جمع بشه رو کره زمین، الان یک کمی باران کم شده، خوشحالی ببین همه دولت و ملت به تکابو افتاده، هنوز تأثیرش کامل نشده، چقدر بازار اثر گذاشته. حالا اگر آبای صدا منبعها، شاخها، این اسب ما کم قورا، همه که مرتبه جمع بشه. فمن یعتی کم به ما این معین، کی آب گوارا براتون میاره؟ پس آب و قدر بدونید. اینو میگن تفسیر. اما یه باطنی هم داره. امام علیه السلام، امام صادق میفرماید، اونی که به ذهنم از روایت از امام صادق میفرماید، اگر امام زمان غایب بشه، امام زمان رو تشبیه کرده به اون آب. چطور آب فرو بره، خدا باید براتون آب بیاره. امامم غایب بشه، خدا باید امام رو بیاره. ان اصبح امامکم غائبا فمن یأتیکم به امام، کی میخواد امام رو برای شما آشکار کنه؟ این تفسیر آیه نیست، این تعویله، این باطنه. بعضی ها که تعویل رو نفهمیدن شروع کردن به انکار اینجور روایات. نه، التین و زیتون. التین و زیتون یعنی چی؟ و التین و زیتون یعنی انجیر و زیتون، معلومه نعناش. و التین و زیتون و طور سینین، آقا انجیر نعمت خداست، زیتون نعمت خداست، بقیه نعمت هم نعمت خداست، منتها این دوتا رو مثال زدیم. حالا اگر روایت داریم التین امیر المؤمنین، مثلا روایت داریم از زیتون، بعضی روایت دارن امام حسن، امام حسین، نمیخواد بگه معنای تین امیر المؤمنینه. نه، تین یعنی انجیر، زیتون هم یعنی زیتون، منتها اون باطن آیه. چطور انجیر مفیده، مغذیه، جسم انسان رو رشد میده، امیر المؤمنین هم شخصیت مفید، شخصیتی که غذای روح جامعه است، شخصیتی که در جامعه روح نیاز دارد به امام همانطور که جسم نیاز دارد به انجیر و به میوه. اینو میگن باطن. نمیخوایم بگیم معنای و تین امیر المؤمنینه، این باطن آیه است، تعویل ظاهر آیه سر جا خودش، که اینجور روایات خیلی زیاده، خیلی زیاد. گاهی عزیزانی میپرسن آقا مثلا اگر فلان کلمه به فلان شخص، داریم آیه نور، همین آیه و تینه و زیتون، لیلة القدر خیر من الف شهر، تو بعض روایت دارد اللیلة فاطمه. یعنی چه اللیلة فاطمه؟ بابا لیلة القدر مگه مخفی نیست؟ شب قدر مگه مخفی نیست؟ زهرا هم شأنش مخفی است. لیلة القدر مگه با ارزش نیست؟ زهرا هم ارزشمند است، شخصیت والا و بالایی است. اینا رو بهش میگن تعویل، که بین اون آیه و اون باطن یه مناسبتی است، امام از اون مناسبت استفاده میکنه. همه کلامای ادبای عالم، شعرای عالم، فصحای عالم تلمیح داره، کنایه داره، تعویل داره. خب دیگه به همین میزان اکتفا کنیم. خلاصه عرضمون این بود، روش تفسیری اهل بیت، گاهی تفسیر قرآن به قرآن، گاهی تفسیر قرآن به کلام پیغمبر، گاهی بیان واژه های قرآن، گاهی تفسیر اهل بیت بیان اسباب نزول، گاهی هم تعویله. حالا ان شاء الله از فردا میخوایم وارد بحث تفسیری حضرت زهرا سلام الله علیها بشیم، ببینیم از اون بانوی بزرگوار چه آیات نقل شده که ایشون تفسیر کرده، چه برداشتی. عرض کردم ملاک بحثمون همون خطبه فدکه که این چند روز انشاءالله مورد بحث قرار خواهیم داد. خدای عاقبتمون رو ختم به خیر بفرما، بیمارانمون لباس عافیت بپوشان، باران رحمتت رو بر ما نازل بفرما، کشور ما، نظام ما، رهبر عظیم و شأن ما، سلامت، عزت، عنایت بفرما، اموات گذشتگان امام عزیز روحشون از این جلسه بهره مند بگردان، در ظهور مولامون آقامون ابن الحسن تعجیل بنما و عجل اللهم فی فرجه.